جهان در هیجان یک جا. یک جهان یک جام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. شب هم با یک جهان یک جام با شماییم از رادیو تهران، صدای پایتخت. همین ابتدای کار بگم دقیقه 31 کره سه تا خورده از برزیل، شاید بیشتر بخوره. تا جام جهانی در واقع بازیش به وقت اضافه ضربات پنالتی کشیده نشه، البته جمله ها رو بعد شروع کردم، مجبور شدم تو تهش رو برم. تا بازی از جام جهانی به وقت اضافه و ضربات پنالتی نره، آدم درک نمیکنه که از مرحله گروهی گذر کرده و به مرحله یک هشتم نهایی رسیده. امشب این اتفاق افتاد که بهش میرسیم. انگلیس به ما 6 تا گل زد، در عوض به آمریکا نتونست بزنه. بعد به ولز 3 تا زد، دیشب هم که 3 تا زد. اینا یا 3 تا 3 تا میزنن، یعنی کلا اصلا برمدار 3 حرکت میکنن. تو اون بازی هم که 6 تا دارن، بعدش دیگه دیدین دیگه گل نزنن تو بازی بعدی دیگه. به هر حال 3 شیرها هستن، باید هم 3 تا بزنن. اینطوری
تو با تحویل کین میده صاحب توپ جود بلینگام، خود بلینگام در مقابل دیالا، پاس برای هندرسون، ضربه میزنه و دروازه رو باز میکنه جوردن هندرسون. پاس جود بلینگام، بازم هری کین بود که اونجا تاثیرگذار ظاهر شد. پاس قبل پاس گل رو داده بود کاپیتان هری کین. اسماعیل سار، عبور از ساکا، یاکوبس صاحب توپ میشه، ساکا در تعقیب بشه، یاکوبس فرصت برای سانت مهیا میشه، ارسال که مدافع انگلیس توپ رو برمیگردونه، موقعیت برای ضد حمله میره که فراهم بشه. فیل فودن سمت چپ موقعیت خوبی داره، بلینگام حالا پاس برای فودن، فرصت برای گل دوم، گل دوم تو راهه و هری کین ضربه رو میزنه و اینم گل دوم. هری کین حساب کار رو 2-0 میکنه. لوک شاو توپ از مقابل بازیکن سنگال دور میکنه، بازی تک ضرب بازیکن انگلیس. هری کین، فیل فودن اضافه میشه، خود فودن عبور از سمت سولی، پاس به مقابل دروازه بوکایو ساکا، حساب کار رو 3-0 میکنه. زخم سنگالیا رو عمیق‌تر میکنه بوکایو ساکا. جشنواره گلی که به پا کردن، گلها یکی بعد از دیگری برای شاگردان ساوتگیت از راه میرسن.
بله، تا فرشاد محمدی مرام گفت گل‌ها یکی پس از دیگری برای انگلستان از راه میرسن، دیگه از راه نرسیدن، تموم شد، رو سه تا بسته شد. انگلستان رفت به مرحله یک چهارم نهایی و عجب بازی بشه فرانسه و انگلیس شنبه ساعت 22:30. هلند و آرژانتین هم بازی خوبیه به نظرم، جمعه ساعت 22:30. و این یه عجب بازیکنیه این جود بلینگام، بازیکن تیم دورتموند که حتما باید منتظر انتقال پرسرصداش و گرون قیمتش به یک تیم بهتر، حتی نه که دورتموند بد باشه، به یک تیم شاید سطح بالاتر باشیم. میخواستم بگم دورتموند خب یه تبحری داره تو ساختن چهره خوب از بازیکن مختلف، حالا جود بیلینگام و ارلینگ هالند و یه بازیکن دیگه هم دارن اسمشون یادم نمیاد، حالا اگه شد سعی میکنم به ذهنم بیشتر فشار وارد کنم که یادم بیاد. اما ژاپن دوست داشتنی اینجام خوب نگه داشت اما در ضربات پنالتی کم آورد.
این بار کوتاه کار کردن، تنوع در حملات ژاپنیا دیده میشه. ریتسو دوا، ضربه سر، فرصت برای ژاپن، گل! مائدا دروازه رو باز میکنه. ژاپن 1 کرواسی 0. مشت اول ژاپنیا زدن. در راست یورانوویچ، دژان لوفرن پیش کشیده، ارسال رو بلند انجام میده، این ضربه سر، یه گل تماشایی. ایوان پرشیچ مثل همیشه برای تیم ملی کرواسی گلزنی میکنه. ارسال دژان لوفرن به دقیق ترین شکل ممکن انجام شد، اصلا هم آفسایدی در کار نیست و این ضربه تموم کننده. فاصلش هم با دروازه زیاد بود. ایوان پرشیچ محکم به توپ ضربه زد، توپ به زمینم خورد و گندا دروازش باز شد. مینامینو حرکت، پنالتی گرفت، ولاشیچ حرکت، پنالتی، گل اول برای کرواسی. حرکت، ضربه لیواکوویچ، تسلیم نشدنیه، پنالتی دوم هم گرفت. بروزوویچ به وسط دروازه، آسانو، بالاخره ژاپنیا یه پنالتی رو گل کردن. پنالتی سوم، ضربه‌ای که میزنه به توپ لیوایا و پنالتیشو خراب کرد. حرکت، پنالتی، لیواکوویچ پنالتی رو مهار کرد. پاشالیچ، پنالتی رو میزنه، پیروزی برای کرواسی. کرواسی به یک چهارم نهایی میره.
برزیل چهارمی رو هم زد به کره. پاکتا، اسم کوچیکش چی بود مهدی؟ لوکاس پاکتا. و برزیل 4-0 از کره جلو افتاد. فکر کنم دوشنبه ها اصلا این مدلی میشه دیگه، بازی ها هی پرگل داره عذاب در میاد. حال الان کره‌ای ها رو ما دو هفته پیش درک کردیم. آقای میرزایان سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. جناب آقای آذرباد سلیمان سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکاران دون شهرندگان خوب برنامه در خدمتتون. قربان،
درود فراوان بر شما. آقا امشب راجع به چی صحبت کنیم؟
هستی در خدمتی.
زنده باشین. از اینجا شروع کنیم چون دیشب هم همینجا تمومش کرده بودیم. گزارش هایی که پخش میشه از رسانه های مختلف و افکار عمومی، در واقع اون گزاره هایی که توی محافل نقل میشه، خیلی هاشون هم شاید پشتوانه منطقی نداشته باشه، احساسی باشه، خیلی ها بر اساس عدم شناختشون از فوتبال در واقع میان گزاره هایی رو نقل میکنن و اصرار هم دارن که حرفشون درسته و حتما هم باید اینجوری بشه. این گزاره هایی که در افکار عمومی نقل میشه چقدر تأثیر میذاره رو عمل کرده یه تیم؟ در مورد تیم ملی خودمون داریم صحبت میکنیم که همه گفتن آقا از این گروه دیگه صعود میکنیم، انگلیس رو دیگه با کیروش بردیم، ولز هم که بردیم، آمریکا هم بردیم، با 9 امتیاز رفتیم بالا، نه با 7 امتیاز، نه دیگه با 6 امتیاز رفتیم بالا دیگه.
خب جناب آذر مسئله، وقتی راجب فوتبال صحبت میکنیم، ما راجب فوتبال رو ما میبینیم حدود 3 ماه 4 ماه 5 ماه قبلش ما میگیم آقا تیممون چه اتفاقی واسهش میفته یا تیمای دیگه. تیم باید تو اون لحظه خوب باشه. شما یه جریانی فوتبال و شما از یه جریان یه مسیری رو شروع میکنید به یک مسیری ختم میکنید. اگر تو این مسیر شرایطتون یک ثبات داشته باشه، میتونید حالا عملکرد تیمتونم تا حدودی به عنوان کارشناس، به عنوان تحلیلگر بتونید تقریبا مسیر رو ترسیم بکنید. ولی واقعا این بود که شرایط ما شرایط خوبی نبود و همه میدونستیم. سعی کردیم، تلاش کردیم که همه ما که در مورد فوتبال صحبت میکنیم
بله.
نکات مثبت رو ببینیم و طبیعی بود که زمان انتقاد و زمان تحلیل تیممون زمان مناسبی شاید نبود، ولی بله. اینم باید یادآور بشیم که دیکته نوشته نشده جناب آزم رسول غلط نداره.
دقیقاً.
و وقتی ما میتونیم ساده صحبت بکنیم که یک بازی انجام شده باشه.
درست.
ما اگر راجع به فوتبال صحبت میکنیم قبل از اینکه اتفاقی به وقوع بپیونده باید راجع به صحبت بکنیم و جلوگیری از اون موضوع بکنیم.
خب این کاری که الان ما داریم میکنیم که جام ملت‌های آسیای تقریبا سال دیگه این موقع ها نیاییم بشینیم دوباره این رو تکرار کنیم.
ببینید اتفاقی که افتاد، اولین نکته‌ای که میشه به نظر من خورده گرفت به این شرایط تیم ملیمون، بازیکنان پا به سن گذاشته‌ای که در تیم ملی کشورمون بودن و ما یادمون رفته چند ماه دیگه میخوایم برای جام ملت‌ها حاضر بشیم و تو لیست های کیروش یه سری بازیکنانی که در مرحله گروهی هم بودن و عملکرد خوبی داشتن، این اتفاق میفته. جناب آذر مسعودی این نکته به نظر من بسیار ظریف رو میشه راجبش صحبت کرد.
بله.
میتونه خیلی خوب باشه و کمک بکنه کلا به فوتبالمون. این هستش که یک مربی وقتی تغییر میکنه و مربی جدید میاد، اگر مربی که مسیر خوبی رفته، این اکراه داریم ما راجبش صحبت بکنیم و همون مسیر رو ادامه بدیم.
درست.
چه اشکالی داره اون مسیر رو ما ادامه بدیم، ولی حالا به نوع شاخ و برگش و اون به اون جزئیات ریستر بشیم، اونا رو تغییر بدیم. ولی ما نمیتونیم کلیات رو، تمام تیم رو به طور نسبی تغییر بدیم. به طور مثال ما در دفاعمون چهار دفاعی در جام مقدماتی بازی میکردن جام جهانی.
درست.
و در جام جهانی چهار دفاعی دیگه دارن بازی میکنن و حتی دروازه‌بان، یعنی پنج بازیکن از
تیممون
جدید به جام جهانی اضافه میشن که بعضیاشون هم شاید عملکرد خوبی نداشتن و یا به نوع مثلا پورعلی گنجی مصونیت هایی داشت، یواش یواش توی شرایط آرمانی قرار گرفت. ما قبول بکنیم همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، رسانه ها و کلن مردم وقتی راجع به فوتبال صحبت میکنن یه مقدار احساسی صحبت میکنن و منطق و استدلال و دلیلی پشتش نیست. اگر ما رو میگیم
این فضای منتقل میشه به تیم به نظرتون؟
قطعا این اتفاق میفته و من فکر میکنم تو بحث آمادگی ذهنی خصوصا فوتبالیستای ما که واقعا باید قبول بکنیم احساسات غالب میشه یه جایی به منطق فوتبالمون و یه جایی احساسی به نسبت به فوتبال واکنششون میدیم، صحبت میکنیم و عمل میکنیم. ما همینطوری که در لیگمون میبینیم شاید مبالغ هنگفتی رد و بدل میشه بین بازیکن و مربیان و اسمش لیگ برتر است، ولی هنوز ما در اون به نظر من لیگ نیمه حرفه‌ای و شاید آماتور قرار گرفتیم که بازیکنان به یک باره یک شرایط متفاوتی رو دنبال میکنن. ما نباید تمام این موضوعاتی که در فوتبالمون شرایط اینگونه پیدا میکنه رو به یک نفر مختص بکنیم. نه، همه ارکان فوتبال اگر تیم میبره موفقن، اگر تیم میبازه مقصرن. این رو ما نباید بگیم آقا الان تیم ملی کشورم باخته، خود منم که دارم صحبت بکنم ما هم مقصر هستیم. ما باید اول بپذیریم که اشتباهاتمون رو چه اشتباهاتی بوده. وقتی که اشتباه رو بپذیرید شما میتونید بعد ترمیم بکنید و پیشرفت بکنید، ولی متاسفانه مقدار احساسی صحبت میکنیم، احساسی تصمیم میگیریم و اصلا قبول نمیکنیم که یه جایی کار ایراد داشته. اگر ایراد نداشته باشه که این شرایط به وجود نمیاد. این اصلا مهمتره که ما جسارت و جرأت پذیرفتن اون اشتباه رو داشته باشیم.
بله.
وقتی اشتباه رو بپذیریم اونو برطرف بکنیم و در نهایت پیشرفت حاصل میشه.
آقای میرزا ببین، ما حالا راجع به نقش رسانه ها، من دو هفته پیشم که ایران به انگلیس بدباخت گفتم، گفتم اصلا از یه بخش از ضعف و ایراد به رسانه خودمون برمیگرده که میاد در واقع این گزارش های اغراق‌آمیز رو اینجوری پخش میکنه و حالا از چند ماه قبل یا دمدمای جام جهانی و این فضایی میرسه. حالا یه شب میخوایم حتما با یکی از کارشناسای رسانه‌مون راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم، اون بُعد رسانه‌ایشو. بیا اگه موافق باشی بریم با هم سر اون چیزی که با هم تلفنی صحبت کردیم سر شبی، راجع به اون با هم صحبت کنیم. تاریخ مصرف یه مربی برای یه تیم ملی، حالا اگر تیم ملی خودمون فرض بکنیم، تاریخ مصرف یه مربی برای تیم ملی فوتبال ایران معمولاً چقدره؟ میخوام ببینم آیا تاریخ مصرف آقای کیروش به نظرتون تمام شده یا تمام شده بود؟
من فکر میکنم یه جمله کلیدی هستش، آقای کیروش زمان خودش بود، زمانی که اومد وارد ایران شد ولی در این زمان به نظر من وقتی که مربی کلن آقای آزم رسولی نفته کلی هست، یک مدیر از یک جایی تو فوتبال میره، برگشتنش به نظر من نه به صلاح خودش هست نه به صلاح اون مجموعه.
درست.
وقتی که شما از یه جایی رفتید، تمام آنچه که داشتید در اختیار اون باشگاه قرار دادید و باید قبول بکنید. شرایط جدیدی رو ندارید که ارائه بدید. ما نمیخوایم بگیم آقای کارلوس کیروش عملکرد بدی داشته، ولی باید قبول بکنید دیگه الان زمان یه شرایط دیگه بود. ببین آقای کارلوس کیروش یه اون برنامه‌ای رو واسه تیم ملی طراحی کرد و در جام جهانی گذشته شاید عملکرد خوبی داشت، ولی وقتی که فوتبال همینطوری، ما راجع به سرعت فوتبال صحبت میکنیم، فوتبال در حال سرعت هستش، فوتبال در حال تغییر هستش، نگرش باید تغییر بکنه، تغییر رویکرد باید داشته باشیم. یک سری بازیکنان به طور مثال، بازیکنانی که خوب حرکت میکردن به طرف دروازه میرفتن قیمت پیدا میکردن، الان در فوتبال دنیا بازیکنانی که برمیگردن پشت توپ دارن قیمت پیدا میکنن.
بله.
بازیکنانی که تو مناطق بین خطوط بازی میکنن الان قیمت دارن، قبلا بازیکنان سر خط قیمت پیدا میکردن، قبلا هافبک‌های وسط شرایط خوبی داشتن و یا مهاجما، الان دفاعی کناری به خاطر اینکه فشردگی‌ها رو باز بکنن دارن قیمت پیدا میکنن.
بله.
اینا هر روز تو فوتبال یک پیام به ما میده.
درسته.
ما باید این پیام‌ها رو واقعا خیلی موشکافانه ببینیم،
بگیریم و دریابیم
و بهش به قول معروف یه شرایط ویژه‌ای رو در فوتبال خودمون حاکم بکنیم که بتونیم با این عناصر و این عواملی که هستش و اینا همسو بکنیم، یک فوتبال به یک شرایط خوب به وجود بیاریم.
کاملا
قبول بکنیم. همونطوری که شما اشاره کردید آقای کارلوس کیروش، به نظر من این اتفاق افتاد و الان هم به نظر من باید ما یک مربی
فکر جدیدی بکنیم،
جوان‌تر. که یک سری بازیکن جوان رو بیارم. ببین جام ملت‌ها نزدیک بود، ما از 16 بازیکن اگه اشتباه نکنم بازی گرفتیم.
بله.
ولی ما 25 نفر بردیم که تازه میتونستیم 26 نفر بریم به خاطر فیاض منش نبردیم یه نفر رو.
درسته.
ولی من فکر میکنم میتونست آقای محبی، نورافکن، قائدی اینا جوان‌تر بودن، اگرم بازی نمیگرفتن فضای جام جهانی رو تجربه میکردن و این کمک میکرد به جام ملت‌ها. به نظر من زمان خودش آقای کارلوس کیروش خوب بود، ولی الان به نظر من هرچه زودتر باید ما واقعا جام جهانی آینده رو ببینیم که چه بازیکنانی، قطعا شاید نصف بیشتر بازیکنان امسال در جام جهانی آینده نباشن. ما باید به این فکر بکنیم که یک وقفه تو فوتبال ما افتاد زمانی که علی دایی خداداد از این رفتن. ما زمانها طول کشید تا سردار آزمون و این بازیکنان اومدن و مهدی طارمی. حالا این اتفاق افتاده، زمانی که ما شرایط خوب داریم باید به فکر آینده باشیم،
این فاصله رو باید کمتر
عمل بکنه. آه. که شرایط بهتری در تیم ملیمون بگیریم.
بسیار خیلی متشکرم آقای میرزایان عزیز، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم و به شدت استفاده کردیم از اطلاعاتتون. باهاتون خدافظی میکنم، شنوندگانمون رو دعوت میکنم به شنیدن پیشبازی اسپانیا و مراکش.
تنین صدای صدها پاس کوتاه در ورزشگاه، پرس بدون توپ حریف و در نهایت جامی که بالای سر میره، این اسپانیاست، تیمی که موفق شد به صورت پی در پی فاتح دو جام قهرمانی اروپا و یک جام قهرمانی جهان بشه، تیمی که در دو دوره اخیر جام جهانی دستاوردی نداشته اما یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب. اسپانیای لوئیز انریکه تا اینجای کار نمایش قابل قبولی از خودش ارائه داده، اگرچه اونا بازی آخرشون در مرحله گروهی رو به ژاپن واگذار کردن و در جایگاه دوم گروه مرگ قرار گرفتن، اما این احتمال وجود داره که این باخت یه باخت خودخواسته باشه، چرا که با این نتیجه اسپانیایی‌ها برای رسیدن به فینال در مسیر ساده‌تری قرار می‌گیرن. لاروخا در دور 1/8 نهایی جام جهانی 2022 باید به دیدار مراکش بره، تیمی که تا به حال بهش نباخته. در سه مسابقه‌ای که این دو تیم به مسافه هم رفتن، دو برد برای اسپانیا و یک تساوی رقم خورده. در آخرین دیدار دو تیم طی رقابت‌های جام جهانی 2018 بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید. البته مراکش نسبت به دوره قبل از تیم قدرتمندتری برخوردار و در گروهی که بلژیک و کرواسی حضور داشتند به عنوان تیم اول مجوز شرکت در مرحله بعد رو کسب کرده. این دومین باریه که مراکشی ها به یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنن. آخرین باری که اونا به این مرحله رسیدن در جام جهانی 1986 توسط آلمان ها حذف شدن. این بار اما میتونه یه تجربه متفاوت برای شیرهای اطلس باشه و این چیزیه که ولید رکراکی مربی مراکشی ها بهش ایمان داره. اون معتقد تیمش در قطر حضور داره تا تاریخ سازی کنه و مشتاق رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی مسابقاته. ضد حملات با کیفیت تیم رکراکی و مهره های تأثیرگذار مثل حکیم زیاش، رومن سایس، نایف اکراد و اشرف حکیمی میتونن ابزار لازم برای تحقق این رویاها باشن. گاوی، پدری و موراتا سه مانع اصلی مراکشی ها برای واقعی کردن رویا. سه بازیکنی که در کنار کلی ستاره جوان دیگه به دنبال تکرار موفقیت های رویایی اسپانیا در سالهای 2008 تا 2012 هستند. اون چه مسلمه در بازی فردا مالکیت توپ از آن اسپانیا خواهد. اما اینکه کدوم تیم همچنان در قطر میمونه و کدوم تیم باید به دنبال بلیت برگشت به خونه باشه تا قبل از تنین انداز شدن سوت پایان بازی در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی قابل پیشبینی قطعی نیست.
خب شبتون بخیر. این ولید الرکراکیه سرمربی مراکش. اما بریم سراغ محقق و پژوهشگر ورزش و بررسی اینکه کدام کشورها چه شرایطی رو داشتن در جام جهانی به لحاظ ساختاری و کلیت فوتبال. آقای دکتر امیری سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موجه محترم برنامه و شنوندگان خوب و فهیم این برنامه.
امشب بریم سراغ آلمان دیگه.
امشب برای در مورد کشور آلمان صحبت میکنیم.
بفرمایید.
در واقع این آوردگاه جام جهانی تجربیات و خاطرات خودش رو با خودش به همراه داره. کشور آلمان خب همه شنوندگان عزیز مستعصر هستند، یکی از کشورهای بسیار بزرگ و قوی تو عرصه صنعت هست و در زیرساخت و زیربنای این مسائل هم حرف اولو میزنه. اما یادمون باشه برای رسیدن به موفقیت گلچینی از عوامل مختلف در کنار هم بسیار مفید فایده خواهد بود. آلمان در زمینه زیرساخت خب از در واقع تشکیل تیم امیدش و تربیت مربی و تربیت بازیکن‌ها بسیار پیشتاز بود در ادوار مختلف جام جهانی. اما بحثی که وجود داشت غیر از این عناصر و عوامل، ما میتونیم به عوامل دیگه مثلا فرض بفرمایید که تکنولوژی، فناوری و به هر حال بحث مسئله آموزش و اینها اشاره بکنیم. اما یادمون باشه عنصر روانشناسی همیشه حرف اول رو میزنه. یعنی اگر بازیکنان این فعل خواستن رو به خوبی بخوان صرف بکنن باید همدل و همنوا و همگرا باشن. تیم ملی آلمان مشاهده کردیم در ادوار مختلف جام جهانی به خصوص در این دوره از جام جهانی بازیکنانش با نخوت و غرور حرکت میکردن و اون فعل خواستن رو اونچنان که باید شاید در واقع صرف نمیکردن. این یک در واقع میشه گفت نکته منفی هست در کار آلمان. در زمینه ساختار فکری و روحی مربی و دیگر در واقع گروه تیم بوردی که در واقع تیم رو کوچ میکنن و بازیکنان رو اون هیجان روحی بهشون انتقال میدن، اینها خیلی خیلی تاثیرگذار هست و باید بگیم که اگر آلمان در این دوره از جام جهانی شاید در واقع به بن‌بست خورد، علتش این بود که در واقع حریفان رو کوچک شمرد. بعد به حریف احترام گذاشت و همه حریفان رو بزرگ فرض کرد. در عرصه فوتبال گرچه یک تیم ممکنه قوی باشه، اما بعد به این اشاره بکنیم اینجا جام جهانیه، اینجا محلی هستش که خیلی از تیم‌ها با سیاست بازی می‌کنن و در واقع اون فوت کوزه‌گری رو لحظه آخر در واقع ادا می‌کنن. و این علت در واقع اصلی به نظر من توی در واقع بحران کشور آلمان بود برای نرسیدن به اهدافش. مطمئن باشید که خیلی از کشورها با انگیزه بیشتر کار کردن. شما مثلا فرض فرمایید که تیم فوتبال مثلا بلژیک یا کشورهای دیگر رو میدید، همین کشور ژاپن خودمون که حالا تو آسیا مثلا فرض فرمایید که به هر حال باعث افتخار هست یه تیمی از آسیا بیاد به این مرحله برسه اینا. و این نشون میده که اگر از نقطه نظر روانشناسی آدم بتونه خیلی خوب در واقع از نظر ذهنی خودش رو آماده بکنه و در این مبارزات در واقع ورزشی خیلی خوب تو در واقع عرصه ظهور خودش رو نشون بده و اهدافش منافع دوربین داره، حتما موفق خواهد. قطعا برای کشور آلمان بودجه های زیادی صرف شده، وقت زیادی گذاشته شده، مربی های زیادی اومدن، تربیت شدن خیلی از افراد، اما نقطه نظر روانشناسی خیلی مهمه. یکی از مسائل اصلی تو حوزه مدیریت دانش بحث مسئله روانشناختی و رفتار روانکاوانه.
آقای دکتر امیری خیلی متشکرم، ببخشید دیگه مزاحمتونم شدیم، یه خورده ما سعی میکنیم تون تون حرفامونو بزنیم، خلاصه ببخشید باعث زحمت شما میشه. استفاده کردیم از مطالب ارزشمندتون. فقط من این نکته رو بگم که شما گفتین ژاپن باعث افتخار ماست در آسیا، از این به بعد دیگه باعث ترس ما هم باید باشه تو آسیا که
صد درصد. آره بله. این در واقع یه نوع سرکه رقابتی خیلی خوبی
درسته. آقا خیلی متشکرم ازتون، ببخشید من کلمه تونم قطع میکنم چون واقعا وقتمون خیلی کمه، دوتا آیتم دیگه داریم. مرسی، من باهاتون خدافظی میکنم. درود بر شما،
شبتون
بخیر. درود بر شما، خدا نگهدارتون. بریم پیش بازی پرتغال و سوئیس رو بشنویم.
یکی از علت‌های اصلی انتخاب سوئیس به عنوان میزبان جام جهانی 1954 این بود که این کشور در جنگ دوم جهانی بی‌طرف بود. سوئیس در جنگ کشورها در رقابت‌های جام جهانی هم به نوعی بی‌طرف محسوب میشه. سوئیسی‌ها تا الان در تاریخ جام‌های جهانی یک تیم بی‌حاشیه بودند، مگر اینکه فردا پرتغال را از گردونه رقابت‌ها حذف کنند و به جاه‌طلبی‌های کریستیانو رونالدو پایان بدن. سوئیسی‌ها که در پایان رقابت‌های گروه جی بالاتر از کامرون و صربستان و پایین‌تر از برزیل مدعی جای گرفتند، باید در دور 1/8 نهایی جام 2022 به مصاف پرتغال برند. سوئیسی‌ها در بازی آخرشون از دور گروهی با نتیجه 3-2 صربستان رو مغلوب کردند و تنها به خاطر قانون تفاضل گل در جایگاه دوم ایستادند. این در حالیه که پرتغال با وجود شکست 2-1 برابر کره جنوبی به عنوان صدرنشین گروه اچ مرحله اول مسابقات رو پشت سر گذاشته. سوئیس و پرتغال تاکنون 25 بار در مقابل هم سفارایی کردند که در نتیجه این دیدارها 11 برد برای سوئیس، 9 برد برای پرتغال و 5 تساوی به ثبت رسید. در آخرین تقابل دو تیم سوئیس موفق شده در ماه ژوئن و در جریان لیگ ملت‌های اروپا پرتغال رو با نتیجه 1-0 شکست بده. آخرین باری که سوئیسی‌ها تونستن به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی برسن به سال 1954 برمیگرده، یعنی در تورنمنتی که میزبانش بودن و با 16 تیم برگزار می‌شد. در حالی که پرتغال آخرین بار در آلمان 2006 از دور 1/8 نهایی فراتر رفتن. اگرچه بریل امبولو با 2 گل بهترین گلزن سوئیس در دور گروهی بوده، به نظر میرسه عمده تلاش پرتغالی‌ها در راستای مهار ژردان شقیری با تجربه صورت بگیره. تنها بازیکن تاریخ فوتبال سوئیس که موفق شده در 3 دوره جام جهانی گلزنی کنه. این در حالیه که با وجود اینکه بازیکن‌های تاثیرگذار در ترکیب پرتغال کم نیستن، همچنان این رونالدوه که مهمترینه و باید بیش از بقیه یارگیری بشه. مطابق محاسبات یک ابر کامپیوتر در این دیدار شانس پیروزی پرتغال 51.5%، شانس پیروزی سوئیس 21.7% و به احتمال 26.8% این بازی در 120 دقیقه پیروزی نخواهد داشت و به ضربات پنالتی میره. با این وجود بعید نیست اتفاقاتی که فردا در ورزشگاه لوسیل رخ میده یک بار دیگه ثابت کنن که فوتبال به اندازه بالا انداختن تاس پیشبینی ناپذیره.
خب شبتون بخیر. امیر توسلی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای آذرمسئول و مخاطبین برنامه یک جهان یک جهان.
امشب تعدیگش بدرسید.
آره، به من گفتن خیلی سریع خبراتو بگو، منم سریع شروع کنم. 3 تا دروازه‌بان تو تاریخ جام جهانی تونستن 3 تا پنالتی رو توی ضربات پنالتی مهار کنن. ریکاردو 2006 مقابل انگلیس، آقای لیواکوویچ تو بازی امشب و نفر سوم سوباشیچ دروازه‌بان سابق کرواسی جلوی دانمارک توی جام جهانی 2018 بوده. ایوان پریشیچ تبدیل شد به اولین بازیکن کروات تاریخ که 10 تا گل رسمی توی تورنمنت‌های معتبر زده.
بله.
و در کنار بازیکنایی مثل رونالدو و مسی و ژردان شگیری قرار گرفت که توی 3 تا جام جهانی قبلی گلزنی کردن. یه نکته جالب‌تر در مورد کرواسی اینه، اونا تا حالا توی ضربات پنالتی در جام جهانی باخت نداشتن. ریچارلیسون که امشب گل زد برای برزیل 20مین گل ملیش رو توی 41مین بازیش زد و الان تعداد گل‌های ملیش برابر شد، بیشتر شد حتی از آدریانو و رونالدینیو. نکته دیگه راجع به بازی برزیل اینه که مسن‌ترین پاسور تاریخ جام جهانی هم تییاگو سیلوا شد با 38 سال.